در یک نگاه به عرصه کربلا و واقعه عاشورا و نهضت ابی عبدالله علیه السلام، واقعه عاشورا رو میتوان تقابل اسلام ناب با اسلام اموی نامید. تمامی اسلام در مقابل فرهنگ منحط اموی ایستاده است و در شرایطی که از اسلام دیگر نامی باقی مانده نبود، وجود مقدس ابی عبدالله با همه وجود به میدان آمدند برای این که دین خدا رو احیا بکنند. بنی امیه از دشمنان سرسخت بنی هاشم بودند. با ظهور اسلام مبارزات اونها با بنی هاشم رنگ دیگری گرفت و جنگ‌های متعددی رو به پیغمبر گرامی اسلام تحمیل کردند. زمانی که پیغمبر در مکه بودند، اون همه فشارها بر پیغمبر، زمانی هم که هجرت کردند به مدینه اومدند، جنگ‌هایی که علیه اسلام بود اکثر اونها به فرماندهی ابو سفیان سرسلسله بنی امیه است. بعد از وجود مقدس رسول الله، بنی امیه ای که ناچارن در زمانی که پیغمبر مکه رو فتح کرده بود اسلام آوردن، اظهار اسلام کردن، در حالی که باطنن هرگز اسلام نیورده بودن، مبارزات خودشون رو رنگ دیگری دادند. اونها که نتونستند با حربه شمشیر اسلام رو از پادر بیارن، با حربه تحریف به جان دین افتادند و تلاش کردند اسلام رو از محتوا و درون خالی بکنند. مخصوصا زمانی که معاویه بر شام حاکمیت پیدا کرد، در طی مدت 40 سال اون فرهنگ منحط اموی با فرهنگ رومی با همدیگر تلفیق شد و جنگ اونها با اسلام رنگ و بوی دیگری گرفت. فرهنگ رومی که همون فرهنگ اروپای امروز باشد، اسلام رو با رنگ دیگری نپذیرو، بلکه تلاش کرد تأثیرگذار بر فرهنگ اسلام هم باشد، کما اینکه نسبت به مسیحیت هم همین گونه بود. مسیحیت رو که نپذیرفتن، زمانی هم که پذیرفتن مسیحیت رو رنگ خود دادند. با جریان رنسانس اصلا مسیحیت رو هم بیرون انداختند. اسلام رو که اصلا نتوانستند بپذیرند، اون هم با حاکمیت شخصی مثل معاویه، از اون فرهنگ منحط رومی استفاده کرد. اون فرهنگ با فرهنگ منحط اموی با همدیگر تلفیق شد و به جنگ اسلام اومد. وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه این وضعیت رو میبیند. لذا هرچه هم که برای مردم بیان میکند، گمان میکنند که مبارزه علی با جریان اموی به خاطر مسائل شخصی است یا بر سر مسئله خلافته. لذا مردم نمیتونستند واقعیت مسئله رو درک بکنند. در زمان امام مجتبی هم به همین وضعیت بود. مردم امام مجتبی رو تنها گذاشتن، یاری که نکردند، بلکه جبهه مقابل امام مجتبی، جبهه معاویه، قوت و قدرت گرفت و با وضع دیگری به جنگ اسلام اومد. تلاش کردند اسلام رو از محتوا خالی بکنند. تلاش کردن استحاله فرهنگی در جامعه اسلامی به وجود بیارن. همین تعبیری که مقام معظم رهبری اخیراً در دیدار با مسئولین صدا و سیما عنوان فرمودن، فرمودن دشمن دنبال استحاله فرهنگی در کشور ماست. اینها با نام اسلام مشکل نداشتند، اسلام باشد با نام اسلام مشکل نداشتند، کما اینکه الان هم با نام جمهوری اسلامی مشکل ندارند. حتی یک امامه به سر هم به تعبیر امام معظم رهبری در رأس نظام باشد با او هم مشکل ندارند. اما وقتی یک عالم فقیه جامع و شرائط جرف نگر آشنای به مسائل و برنامه های روز بر رأس نظام باشد با او مشکل دارند. اون زمان هم مسئله همین بود، لذا تلاش کردن استحاله در جامعه به وجود بیارند، جامعه اسلامی رو از محتوا خالی کنند. در دوره‌ای که امام حسین علیه السلام دوره امامتشون بود، کار به جایی رسیده بود که لا یبقا من الاسلام الا اسمه و من القرآن الا رسمه، از اسلام فقط یک نام باقی مونده و از قرآن یک رسم و خطی که در اختیار مردم بود. تو چنین شرایطی امام علیه السلام احساس خطر میکنه. اون ترسی که بنی امیه بر جامعه انداخته بودند، کسی نفس نمیتونست بکشید. در زمان خلفا کاری که کردن مردم رو در عمل آزاد گذاشتن، اما معرفت افزایی تو جامعه نبود. مردم معرفت دینی نداشتن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، حج به جا میآوردن، اعمال دینیشون رو به ظاهر انجام میدادن، اما معرفت تو جامعه نبود، معرفت دینی نبود. لذا تیغ جریان بنی امیه، جریان فرهنگ اموی به راحت توانست تمامی جامعه رو بگیرد. امام حسین علیه السلام با همه وجود در مقابل این فرهنگ ایستاده. مبارزه امام حسین علیه السلام مبارزه با فرهنگ اموی است، همین فرهنگی که امروز تحت عنوان فرهنگ غربی و تهاجم فرهنگی دشمن نام گرفته است. جبهه همان است، راه ادامه دارد. شما تو زیارت میخونی انی سلم لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، با کی دیگه شما سر جنگ داری؟ اگر جریان کربلا به همان کربلا منتهی میشوند، دیگه سر جنگ داشتن معنا نداره که شما بخواید مبارزه بکنید با اونایی که با امام حسین مبارزه کردن. این مطلب میرسونه که این راه ادامه دارد. فرهنگ اسلام ناب با فرهنگ منحط اموی اون زمان در جبهه امام حسین و معاویه و یزیدیان بود، امروز هم به طرز دیگری اسلام ناب در پرتو جمهوری اسلامی و فرهنگ منحط غرب که با همه وجود به میدان اومده است. علاوه ان شیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله، شیطان پیاده نظام و سوار نظامش رو همه رو به میدان آورده است برای اینکه شرایط رو عوض بکند. این تعبیری که امام معظم رهبری مکرر تو این مدت بعد از قصه برجام عنوان میفرمایند، دشمن دنبال نفوذ تو جمهوری اسلامیه، دنبال استحاله جمهوری اسلامیه. با جمهوری اسلامی مشکلی ندارند، با اسم جمهوری اسلامی باشد مشکل ندارند. اینا دنبال این هستند از درون جامعه رو تهی بکنند، در تلاش هم هستند، آرام هم ننشستند، هزینه هم میکنند، از بیرون با تهدید، از داخل هم با افرادی که اجیر میکنند تا این فرهنگ رو تو جامعه رواج بدند. خب این فرهنگ منحط اموی دارای شاخصه هایی است، یک سلسله شاخصه هایی دارد که امروز هم برای ما بسیار کارسازه. امروز هم ما نیاز داریم این فرهنگ منحط رو بشناسیم. در مقابل این فرهنگ وظیفه داریم، نمیتونیم در مقابل اون ساکت و آرام باشیم. نشانه ها و علائم فرهنگ اموی، شاخصه های فرهنگ اموی رومی، از جمله برنامه‌هایی که اینها اجرا کردن تو جامعه اون زمان این که تلاش بکنن جامعه رو از حاکمیت ولایی به طرف حاکمیت خلافتی ببرند. یک اتفاقی بود که افتاد در قصه سقیفه. زینب علیه السلام الله مثل دیروز که اومد کنار بدن امام حسین علیه السلام، تعبیری که به کار برد فرمود سلام بر تو ای شهید روز دوشنبه. عاشورا روز جمعه بوده، روز دوشنبه کجاست که زینب سلام میدهد؟ بخواد بفرماد روز دوشنبه اون روزی بود که پیغمبر از دنیا رفت، سقیفه اتفاق افتاد، در سقیفه مسیر خلافت و مسیر رهبری جامعه عوض شد. یعنی حسین شهید سقیفه است، یعنی جریان سقیفه کار رو به شهادت امام حسین و جریان کربلا کشون. تمام تلاش دشمن این شد که بتواند رهبری جامعه رو از برحال حاکمیت ولایی به طرف حاکمیت خلیفگی و خلافت ببرد، و تو این راه هم موفق شد. کار به جایی رسید که امیرالمومنین سلام الله علیه در اون شرایط سخت قرار گرفت، دیگران شدن یک که تازه میدان، امام حسن شد مذل المؤمنین، معاویه شد امیرالمومنین، حسین شد خارجی، یزید شد امیر مؤمنین. ببین وضعیت چه شد. یعنی مسیری که باید در دست ائمه علیهم السلام، امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و سایر اولیای دین علیهم السلام باشد، رفت تو مسیری که حاکم اون شد یزید، حاکم اون شد عبدالملک مروان و هشام ابن عبدالملک و امثال اینها، تا برسد به خلفای ظلم و جور بن العباس، و همین مسیر ادامه داشته است و دارد. این خطر بود، امام اینها رو احساس میکرد. الان هم قصه همینه، دعوای ما با فرهنگ غرب بر سر همین مسئله است. اونایی که چشم و گوششون رو بستند و نمیتونن واقعیت رو یا نمیخوان واقعیت ها رو بفهمن، خواب زده ای هستند که هرچه هم که تذکر داده بشه نمیفهمند و نمیبینند. امروز دشمن در این تلاشه جایگاه رهبری جامعه اسلامی رو بشکنه. جامعه اسلامی وقتی ولی فقیه در رأسش باشه، دشمن نمیتونه نفوذ بکنه. این تعبیری که اون تحلیلگر آمریکایی عنوان کرد، ما مشکلمون در جمهوری اسلامی اینه که با یک ابرمرد روبرو هستیم. نقشه راه ما رو میشناسه، به مردمش تذکر میده، مورد قبول مردمش هم هست، مردمش هم از اون میپذیرن. دشمن مشکلش اینه با ما. وقتی حاکمیت ولی فقیه باشد نمیتونه بپذیرد. اون زمان هم همین قصه بود. لذا تلاش کردند با فرهنگ، ترویج فرهنگ اموی، ولایت رو کنار بزنن تا بتوانند ارزش‌های اسلامی رو از بین ببرن در جامعه. امروز دشمنان عزیزان من خیز بلندی رو برای خبرگان برداشتند. خیلی باید هوشیار باشیم، خیلی باید دقیق باشیم. افرادی که گوشه و کنار زمزمه عنوان میکنن شورای رهبری و امثال اینها، اینا زمزمه ایست که برگرفته از همون فرهنگ. این یک شاخصه. شاخصه دیگر فرهنگ اموی حذف و تخریب چهره های متعهد بود و جایگزینی چهره های سکولار و لاابالی و لامذهب تو جامعه. ابوذر غفاری رو تبعید میکنند به شام. وقتی که شام رو ویران کرد، بر همریق معاویه پیغام داد اگر شام رو میخوای عثمان او رو احضار کن. احضار کرد، انقدر ابوذر رو زدند خون بالا آورد. بعد هم تبعید کردند به ربزه. دستور دادند هیچ کسی جرأت نداره ابوذر رو بدرقه بکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه و امام حسن و امام حسین اومدن او رو بدرقه کردند. جناب عمار یاسر تبعید شد، کتک خورد، دنده هاش شکست. مالک اشتر تبعید به شام شد، یعنی حسب چهره های متعهد، حسب چهره های دینی، اونایی که دلشون برای ارزش ها می سوزه، در مقابل روی کار آوردن انسان های لاابالی. حکم و پسرش مروان تبعیدی پیغمبر بودن، پیغمبر هر دوی اینها رو تبعید کرده بود. زمان عثمان برگشتند، و علاوه بر این که برگشتند بلکه حاکمیت هم پیدا کردند. مروان تمام کاره تشکیلات حاکمیت اون زمان شد، مروان حکم. بعدم میبینید بعد از جریان کربلا و سرنگونی بنی امیه همین بنی مروان حاکمیت رو گرفتند و استمرار بخشیدند. خالد ابن ولید دشمن پیغمبر که جنگ احد اون جنایت بزرگ رو مرتکب شد، شد فرمانده کل لشکر اسلام. عبدالله ابن سعد ابن ابی سرج که تبعیدی پیغمبر بود اومد شد به عنوان والی مصر. یعنی چهره های متحد با تعابیر مختلف از میدان خارج کردن و میدان دادن به چهره های لاابالی، چهره های سکولار، اونایی که قصه دین رو نداشتن، دلشون برای دین نمیسوخت، دلشون برای ارزش های دینی نمیسوخت. همین مسئله رو شما امروز هم تو جامعه میبینید. مگر آقا نفرمودن فتنه 88 خط قرمز ماست؟ مگر این تعبیر آقا نبود؟ حالا شما ملاحظه بکنید افرادی که تو فتنه 88 دخیل هستن بعضیشون کجاها قرار دارند. در زمان معاویه این مسئله رونق بیشتری گرفت نسبت به اولین شخصیت عالم اسلام بعد از پیغمبر، وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه. ببین چه کردن، سب و لعن و اهانت و جسارت به صحبت مقدس امیرالمومنین. مروان عنوان میکنه لا یستقیم لنا الامر الا بذالک، امر خلافت ما پا بر جا نمیمونه مگر به سب و لعن و اهانت و جسارت به امیرالمومنین. باید این راه ادامه پیدا بکنه. 70,000 منبر معاویه کار گذاشت، بالای این منبرها مردم سب و لعن و اهانت و جسارت به امیرالمومنین میکرده. تا سال 99 هجری زمان عمر ابن عبدالعزیز او ممنوع کرد این کار رو. سالیان سال، یعنی چیزی قریب به 80 سال 70 سال این مسئله تو جامعه رواج داشت، سب و لعن به امیرالمومنین. امام سجاد کاری که کردن زمانی که اومدن در شام اون خطبه قرار رو خوندن، ملاحظه بکنید بیش از نصف خطبه رو امام سجاد رو معرفی امیرالمومنین بنا گذاشت. این غبار رو از چهره نورانی علی بگیره، علی رو به مردم معرفی بکنه. اینا چهره علی رو تخریب کردند. فشارها و سختگیریها بر شیعیان امیرالمومنین، هر کسی ذره ای ارادت به ولایت داشت از میدون به در کردند. هر کسی ذره ای اعتقاد به امیرالمومنین یا محبت امیرالمومنین داشت رو نابود کردند. معاویه بخشنامه کرد به بصر بن ابی ارتاد عنوان کرد که ان یسیروا فی البلاد، تو شهرها بگردید، فیقتلوا کل من وجد من شیعه علی، بگردید هر کجا از شیعه علی پیدا کردید نابود بکنید. ولا یکف و ایدیهم فی النساء و سبیان، حتی نسبت به زنها و بچه ها هم اینها رحم نکردن. هر کجا شیعه علی رو پیدا کردن نابود کردن، جیره قلم گرفتن، زندان کردن، زبان بریدن، بدار زدن، سربنیست کردن برای اینکه نام علی رو از بین ببرند. این چهره های متعهد باید حس بشه تا یزید و یزیدیان بتونن میدون دار باشند. اینها رو به عنوان افراطی خوندن تا اونهایی که مشکل دار بودند بتونن مصادر کلیدی رو بگیرند. مگه آقا نفرمود اخیرا فرمودند اینقدر چهره های متحد رو افراطی نخونید؟ اون زمان همین مشکل بود، افراطی خوندن خیلی اینها رو. دیگر از برنامه هایی که دستگاه اموی به کار گرفت، به کارگیری سیستم تبلیغاتی وسیع علیه مبانی دین و ارزش‌های اهل بیت. قرآن رو تفسیر می‌کردن. سمرت ابن جندب دشمن پیغمبر که قصه‌شو شنیده ای تو اون جریانی که خانه‌ای رو به شخصی از اصحاب فروخ، درخت رو نفروخ، گفت این درخت رو می‌خوام داشته باشم. از فردا می اومد تو این خونه، بند خدا رو کلافه کرد، اومد محضر پیغمبر، گفت آیا رسول الله، این ثمره ما رو اذیت میکنه، آسایش ما رو گرفته است. پیغمبر رو خواستند، فرمودند این خونه رو به من بفروش. گفت نه. فرمودند که اول فرمودند این درخت رو بفروش به ثمره. گفت نمیفروشم. پیغمبر فرمودند به من بفروش. گفت نمیفروشم. پیغمبر فرمودند در مقابلش یه نخلستان بهت میدم. گفت نمیفروشم. پیغمبر دستور دادن برو درخت رو ببر بیانداز بیرون، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این ثمره شد مفسر قرآن. معاویه 400,000 دینار، 200,000 دینار فرستاد، اول گفت کمه، 300,000 دینار گفت کمه، 400,000 دینار براش فرستاد بره منبر علیه علی قرآن تفسیر کنه. آیه‌ای که در شأن امیرالمومنین و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اونجایی که امیرالمومنین بر بستر پیغمبر خوابید، معامله کرد با خدا، جان خودش رو با خدا فقط برای کسب رضایت خدا معامله میکنه، این آیه رو اومد توضیح داد، توضیح داد، بعد گفت میدونید اون کسی که جانش رو با خدا معامله کرد کی بود؟ اون ابن ملجم مرادی بود برای ریشه‌کن کردن علی. این شد سیستم تبلیغاتی جامعه. احادیثی که تو دست و بال مردم ریخته شد، احادیث ناب پیغمبر از جامعه گرفته شد، کتاب صحیح مسلم دومین کتاب اهل سنت می نویسه که در زمان خلیفه اول عنوان شد احادیث، هر کی از پیغمبر داره بیاره ارائه بده، همه رو آوردن ارائه دادن، وقتی همه جمع شد دستور دادن همه رو به سوزانید و نابود بکنید. منع الحدیث تو جامعه شد. سالها و سالها کسی جرأت نداشت از پیغمبر حدیث نقل بکنه. منتهای مراتب میدانی رو باز کردن ابو هریره ها و کعب الاحبار ها و امثال اینها بتونن حدیث از پیغمبر نقل بکنند. احادیث جعلی می سختند به پیغمبر نسبت می دادند. حدیث سختند، هر که از جماعت مسلمین خارج بشود این مرده است، اگر مرد مرده است به مرگ جاهلیت. حدیث سختند در خصوص خلفای ظلم و جور، گفتن نباید خلیفه رو یا نباید حاکم رو لعن کرد، اگر خطایی هم کرد باید صبر کرد. اینی که شما میبینید جامعه اهل سنت تحرکی نداره به خاطر این حدیثه، هست الان هم تو دست و بالشون ها. حدیث سختن، کسی که به خلیفه توهین بکند به خدا توهین کرده است، مخصوصا زمان معاویه. اونها میگفتن ما خلیفت الرسولیم، معاویه حاضر نشد به نام خلیفه، گفت من خلیفت الله هم، من خلیفت الله هم. هر کسی به این خلیفه توهین بکنه به خدا توهین کرده. ببین فرهنگ جامعه چی شد. احادیث ناب پیغمبر گرفته شد، حدیث جر شد تو جامعه. اگر امروز میبینید مقام معظم رهبری یک تنه تو میدان میاد در بحث تحریف امام، اون سخنرانی قرار رو کنار حرم امام در سالگرد امام عنوان میفرمایند، به خاطر اینه که بعضی دنبال تحریف امام هستند، یا خواب میبینند، یا خاطره میگن، یا داستان میگن، یا تحلیل میکنم نمیشینه به دیگه این تحلیل های کذایی که بعضی داشتن. اون زمان همین بلا به سر جامعه اومد، یک سری جعلیاتی رو ساختن. کعب الاحبار یهودی یک تنه شد میداندار حدیث، ابو هریره میداندار حدیث شد. هرچه رسیدن بخش زمان معاویه بخشنامه صادر کرد، خدا رحمت کنه مرحوم علامه عسکری رو در کتاب نقش ائمه احیای دین نقل میکنه، اونجا بخشنامه صادر کرد هر که بیاد حدیث در مورد خلیفه اول و دوم بیاره بهش جایزه بدید. بخشنامه دوم، هر که بیاد در مورد خلیفه شهید یعنی خلیفه سوم حدیث بیارد جایزه بهش بدید. بخشنامه سوم، هر که بیاد در مقابل احادیثی که پیغمبر در مورد علی، فاطمه، امام حسن و امام حسین گفته است حدیث در مقابل اونها بیارد جایزه بهش بدید. اونقدر حدیث آوردند، هر بی سر و پای تونست مطلب جعل کرد به پیغمبر نسبت داد، هر بی سر و پای حدیث جعل میکرد به پیغمبر نسبت میداد. یک سیستم تبلیغاتی وسیعی رو به کار گرفتن برای اینکه جامعه رو از ارزش‌های دینی، مبانی دینی خالی بکنن تا بتونن فرهنگ اموی رو تو جامعه رواج بدن. فضائل اهل بیت علیهم السلام رو نهی کردن، نفی کردن. بسیاری این فضائل تو جامعه فراموش شد اصلاً. در مقابل فرهنگ اموی و اخلاق اموی و برنامه‌های اموی تو جامعه رواج پیدا کرد. دیگر از مباحثی که اتفاق افتاد برای جا انداختن فرهنگ منحط اموی، جلوگیری از تفسیر قرآن و نقل حدیث بود. حالا اون در جنبه ساختن حدیث بود، این طرفش در نقل حدیث پیغمبر. اینی که شما می‌بینید زمان امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما کاری که کردن، انقلاب فرهنگی تو جامعه به وجود آوردن، یعنی این بزرگواران به میدان اومدن، تمام اون چیزهایی رو که از جامعه گرفته شده بود امام صادق و امام باقر پمپاش کردن به جامعه. وگرنه زمان ائمه علیهم السلام تمام اون چه از پیغمبر نقل شده بود، از امیرالمومنین، از سایر اولیا، همه اینا از جامعه، مخصوصا احادیث پیغمبر، از جامعه گرفته شد. دیگر از مباحثی که اتفاق افتاد، چهره سازی و قهرمان پروری. چهره سازی و قهرمان پروری، خیلی از مردم که نمیدونستن اینو کیان، که اینا چهره سازی کردن، یه عده رو به عنوان خال المؤمنین، معاویه دشمن پیغمبر و دشمن اسلام شد خال المؤمنین، دایی مؤمنین. خیلی فاجعه است. افرادی از این قبیل میدون دار شدند و خیلی از این شخصیت های کذایی که اینها ساختند به نام اصحاب پیغمبر به جامعه تزریق کردند، در مقابل پیغمبر و اولیای دین رو پایین کشیدند. یعنی وقتی نمیتونستند خودشون رو و اربابانشون رو بالا ببرند، پیغمبر رو پایین آوردند، پیغمبر رو نازل کردند به پایین. احادیث ساختن نسبت به پیغمبر که یه آدم عادی ساده هم این کار رو نمی کنه که اینا نسبت به پیغمبر دادند. اما در مقابل چهره ها ساختن، یک چهره های کذایی که پیغمبر گفت که اگر مثلا حدیث ساختن، اگر چنانچه که جبرئیل بر من نازل نمی شد، هر آینه گمان می کردن بر فلانی نازل شده. اینا تو جامعه رواج بیده گه، مردم هم همینو شد فرهنگشون، متاسفانه اینو شد فرهنگ مردم، فرهنگ جامعه شد، باورشون میشد اینها رو به عنوان دین. اینی که وقتی اهل بیت رو آوردن در شام، زینب علیها سلام الله تو خطبشون اون چنان یزید رو منکوب کرد، برای اینکه این چهره ای رو که ساخته بودن از یزید، زینب میخواد لجمال کنه، زایع بکنه، خراب کنه، فرو بریزه. صدا زد امن العدل یبن طلقا، این نشانه عدل توست ای پسر آزاد شو. اینا چهره ساخته بودن، اینا خلیفه مسلمینن، زینب اومده این چهره های ساختگی رو خراب بکند. دیگر از برنامه ها بحران سازی بود برای جا انداختن فرهنگ منحط اموی. باید بحران تو جامعه به وجود بیارند تو بگن جامعه دوچار مشکله، مخصوصا تو محدوده حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه. شما ملاحظه بکنید چقدر جنایت کردن، چقدر از مناطق، اولین منطقه‌ای که از حکومت علی گرفتن مصر بود. جناب مالک اشتر رو به اون وقت شهید کرده، قبلش محمد ابن ابی بکر رو شهید کرده. اون همه بحران‌ها به وجود آوردن، هر روز یک منطقه از مناطق تحت حاکمیت امیرالمومنین سلام الله علیه دچار بحران میشد. این تعبیر که از امیرالمومنین شما در نهج البلاغه میخونید، در انبار وقتی ریختند و اون جنایات رو کردن، امیرالمومنین رفت بالا منبر، به خودش نفرین کرد، به اصحابش نفرین کرد، من باشم شما باشید، بیان دشمنان اینطور معجر از پای یک زن یهودیه که در پناه اسلام زندگی میکنه ببرن. و امروز هم همین الان شما ببینید بحران سازی تو مناطق کشورهای اسلامی رو ببینید، داعش و القاعده و طالبان و النصره و از این کوفت و زهر مارهایی که اینو درست کردن. هر روز یک بحرانی توی که الان هر چه شما پیچ اخبار رو روشن بکنید، هر چه خون به زمین ریخته میشد از مسلمان هاست، هر چه خون ریخته میشد. در آفریقا بوکو حرام داره جنایت میکنه، در سوریه و در عراق و در لبنان و نمیدونم بحرین و مخصوصا در یمن، و با دلارها و پولای مسلمان ها جنگ نیابتی به تعبیر حضرت آقا اینا رو انداختند. اونا هم نشستن اسلحه هاشون رو بفروشن، اینها جنایت بکنن. آل سعود هم در بحرین داره میجنگد، هم در عراق داره جنایت میکنه، هم در سوریه داره جنایت میکنه، هم مناطق دیگر. دستشون برسد اینجا هم بیمیل نیستن اینجا رو هم دوچار بحران بکنند. اصلا همه اینها رو درست کردن برای ما که متسگی باشن برای ما. اینا تو اون زمان اتفاق افتاد. اینا شاخصه های فرهنگ اموی بود که جامعه رو گرفت و به وضعی شد که وجود امام حسین علیه السلام ملاحظه میکنه تو این شرایط جز به شهادت نمیتونه این فرهنگ رو تغییر بده. باید امام به میدون بیاد، خود عزیزانش فدا بشن تا بتونه این فرهنگ رو متزلزل بکند. امروز هم برادران عزیز من جمع جمع خواصه. حضرت آقا فرمودن اگر خواص وظیفشون رو انجام ندن حسین ابن علی ها به مسلخ کربلا کشیده خواهند شد. اگر خواص بیدار نباشند، اگر خواص توجه نکنند، اگر خواص به موقعی که باید وظیفشون رو انجام بدن وظیفشون رو انجام ندادند، علی هم باشه خانه نشین میشه. خیلی ها دلمون رو به این قرص کردیم که در رأس نظام ولی فقیه است و آقا هستند و تحرکات دشمن رو میدونند و کشور هم انشاءالله در پناه امام زمان. اما علی هم باشد اگر مردم و خواص وظیفشون رو انجام ندن، علی هم خانه نشین خواهد شد. حسین هم باشد به مسلخ کربلا کشیده خواهد شد. چی میخوام عرض بکنم؟ این که راه عاشورا و مکتب عاشورا و نهضت امام حسین علیه السلام منحصر به همون زمان نبود. نفرات عوض میشن اما جبهه ادامه دارد. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. السلام علیک یا مظلوم یا مولای یا ابا عبدالله الحسین. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.